الله ورسوله وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سوره مبارکه جاثیه است که چند آیه از اول این سوره در جلسه پیش خوندیم. در اون چند آیه دعایه اول قرآن بود راجع به قرآن کریم بود و آیات بعد آیات توحیدی بود، یعنی آیات قرآن بود که این آیات ارائه می داد مسئله توحید و خداشناسی را. اول به طور کلی از خلقت آسمان‌ها و زمین به طور کلی بحث کرد و فرمود که در اینها آیات و نشانه‌هایی برای اهل ایمان است. بعد در خلقت انسان و هر جنداری و بعد راجع به گردش شب و روز، نزول باران، گردش باد و امثال اینها مطلبی رو ذکر کرد. بعد فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. اینها آیات الهی است که ما به حق بر تو تلاوت میکنیم. بعد از خدا و آیات خدا دیگه چی باقی میماند؟ اگر به چیزی میخوان ایمان بیاورند مگر غیر از این چیزی وجود داره؟ مقصود این است که اینها اگر بخواهند به چیزی در عالم ایمان داشته باشند همین است، یعنی اگر به این ایمان نیارند دیگه به هیچ چیزی در عالم اینها ایمان نخواهند داشت. اون چیز در نظام عالم خدا و در نظام تشریع آیات الهی، یعنی آیات قرآن. که انهو میخواد بفرماید که اگر در کسی مایه‌ای از ایمان باشه و کوچکترین میلی و رغبتی به این که به چیزی ایمان داشته باشه وجود داشته باشه، دیگه همین است. اگر کسی به این ایمان نیاورد، دیگه به هیچ چیزی در عالم ایمان نخواهد آورد. نظیر اون تعبیر است که ما در فارسی، در عربی بوده البته، ترجمه فارسی هم میگن لیس وراء عبادان قریه، ما وراء عبادان دیگه جایی نیست، محلی نیست. اون وقت این آیات شروع می شود، یعنی در واقع بی ایمانها توصیف می شوند و نشون داده می شوند که اینها چه کسانی هستند و چگونه هستند و چه روحی و چه روحیه ای دارند. با یک تعبیر بسیار بسیار قوی و شدید و محکمی می فرماید ویلون لکل افاکن اثیم. ما کلمه ویل را معمولا در فارسی به وای ترجمه می کنیم، میگیم وای. ممکنم هست کلمه وای همین مفهوم را برساند، ولی در اصل در عربی یک مفهوم مثل هلاکباد را می رسوند. ویل لکل افاکن اثیم، هلاکباد هر چه دروغگوی دروغ بند گناهکاری. کلمه افاک صیغه مبالغه در افک است. افک یعنی دروغ و معمولا در مورد هر دروغی هم به کار بردن نمی شود، بلکه در مورد دروغهایی به کار برده می شود که عنوان تهمت دارد. اصل ریشه افک انحراف است. انحراف یعفکون در قرآن هر جا به کار برده می شود، یعنی یسرفون. مثلا اگر مردمی از یک راهی بروند که راه درست باشد، بعد یک کسی بیاد اینها را از اون راه برگرداند به جای دیگر ببرد، اینجا تعبیر افک یا افکه به کار برده می شود. هر دروغی در دنیا اثر دروغ منحرف کردن افراد است دیگه. یعنی اصل انسان وقتی که دروغ می گوید به کسی، میخواد او را مشتبه بکند، میخواد او را از اون چه که راست است و اون چه که حقیقت است منحرف و منصرف بکند به چیز دیگر. از این جهت دروغ اصلا در خاصی به دروغ که افک میگن از این جهت است. و بیشتر کلمه افک که استعمال میشود در مطلق دروغها استعمال نمیشود. مثلا فرض کنید شما یک کسی پرسون که مثلا دیشب مثلا فلان غذا رو خورده، بعد میگه نخوردم، پیش طبیب میرود میگه چی خوردی، یه چیز دیگه میگه. خب اینم یه دروغ است، یه افک است. ولی معمولا افک را در موردی بگویند که پای تهمتی در میان باشد. یعنی مثلا یه شخصی، یک کتابی، یک دینی را برای این که مردم را از اون منصرف بکنن و برای این که منحرف بکنن بعد تهمت میبندن، دروغ میبندن، برای این که اون را خرابش بکنن، برای این که اون را لکدارش بکنن. و این بدترین انواع کذب است و بدترین انواع دروغ همین است. اینه که ما در قرآن ویل للمکذبین داریم نسبت به کسانی که پیغمبران را تکذیب میکنن، اینجا هم به این تعبیر به شکل دیگری داریم. ویل لکل افاکن، به مکذب کار ندارد، به خود دروغگو کار دارد، ولی دروغگویی که تهمت میزند، تهمت میبندد. وای به حال هر دروغ بند گناهکار، یا تباه باد هر دروغ بند تباهکار گناهکار. این جمله رو قرآن میگوید، چون قرآن، خود قرآن به درد دروغ بندی دیگران گرفتار بوده دیگه. و هر پیغمبری دو چیز هست که همه پیغمبران و شاید هر حقیقتی در دنیا با او مواجه شده است و مواجه می شود، یکی مسئله تهمت و دروغ بندی. یعنی طرف وقتی که مواجه می شود با یه حقیقتی، می بیند با خود حقیقت که نمی شود، مبینه از با راستی که نمی شود با او برابری کرد و مواجهه کرد و مبارزه کرد، با حربه دروغ بستن و تهمت زدن میاد با او مواجه می شود. مسئله دوم هم مسخره کردن است. مسخره کردن، مسخره دیگه مایه ای نمی خواد. وقتی آدم بخواد مثلا یک کسی را بخواد از بین ببره، به اصطلاح بخواد هو بکند، با هوچیگری میخواد طرف را از بین ببره، با مسخره کردن. هر حقیقتی را، هر درستی را، خب میشه آدم به یه شکل او را مسخرهش بکنه. اینه که قرآن این دو موضوع را تکرار میکنه. ویل لکل افاکن اثیم، تباه باد هرچه دروغ بند گناهکاری هست. یسمع آیات الله تتلا علیه، آیات الهی نجلو ترداشیم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. آیات الهی را میشنود در حالی که به اشتلاوت میشود، اما چه عکس العمل نشون میدهد؟ ثم یسر مستکبرن که علم یسمعها، در حالی که مستکبر است تکبر می‌ورزد. در جلسه پیش عرض کردید بالاترین تکبرها تکبر بر خداست و شنیع‌ترین تکبرها تکبر بر خداست. مقصود از تکبر بر خدا یعنی تکبر بر حقیقته، یعنی که انسان یه حقیقتی را بهش عرضه بدارن، این حقیقت را کسر شأن خودش بداند که قبول بکند او را، اینه میگن تکبر بر خدا. وقتی که انسان یه چیزی را حق ببیند و بعد زورش بیاد حق قبول بکند و کسر شأن خودش بداند که این حق را بپذیرد و تکبر بکند بر قبول حق، این ده بهش میگن استکبار بر خدا. قرآن میخواد بگه این حس میکنه که حقیقت است، اما اون تکبرش و اون خودخواهی و خودپرستی و خودپسندیش بهش اجازه نمیدهد، در حالی که مستکبر است پشت میکند، اعراض میکنه. و قرآن یک کلمه دیگه هم اضافه میکند، نمیفرماید ثم یستکبر، بفرماید ثم یسر مستکبرن. در استکبار خودش اصرار می‌ورزد، اصرار تأکید و تکرار را بهش میگن اصرار. شنیدید میگن که گناه کبیره، میگن چیزی که منشأ می‌شود که انسان از عدالت خارج بشه، یک نفر عادل به موجب اون از عدالت خارج میشه و فاسق میشود، یکی ارتکاب کبیره است و دیگر اصرار بر صغیره. یعنی یک گناه ممکنه گناه کبیره نباشه، ولی این گناه را هی تکرار میکنه. در اثر تکرار یک گناه صغیره حکم یک گناه کبیره را پیدا میکنه. لحاظه میگن لا صغیرت مع الاصرار، یعنی هر گناه صغیرم اگر اصرار روش واقع شد و تأکید شد و تکرار شد، دیگه او را شما نباید صغیره بشمارید، باید کبیره بشمارید. چرا؟ علتش چیه؟ علتش روشن است. هر گناهی یه مقداری اثر میگذارد روی قلب انسان و روی روح انسان و روح انسان را قسی میکند و فاسد میکنه. گناه صغیره یه ذره اثر میذاره، نه زیاد. ولی خب یک ذره اگر تکرار شد میشه دو ذره، میشه سه ذره، میشه پنج ذره، میشه ده ذره، میشه صد ذره، بعد اثرش برابر میشود با یک گناه کبیره. این درست؟ حالا اگر اصرار بر کبیره باشه چطور؟ اصرار بر کبیره چطور؟ او هم کبیره ای که از اکبر کبائر باشد، اون دیگه اثرش مسخ شدن روح انسان است. یعنی روح انسان دیگه اصلا از اون فطرت انسانی خودش را به کلی از دست میدهد. یه وقت انسان در یک مورد بالخصوصی استکبار میورزد، یعنی حقیقت بر او عرضه میشود، حس میکنه خودش که حقیقت است، ولی پوزش بالا میکنه، نه آقا، نه اینجوری. خب یک باره، خب یک بار بعد ممکنه توبه بکند مثلا از بین بره. ولی اگر کسی بر همین استکبار خودش اصرار بورزد، اصرار بر این کبیره داشته باشه، وای به حال چنین آدمی. این دیگه البته این اختصاص به این استکبار را دارد، هر گناه کبیره همین جور است، یعنی هر گناه این جور است، کبیره کالا بحثمون هست. انسان اگر مثلا دروغ از گناهان کبیره است، اگر انسان هی دائما دروغ بگوید، اصرار بر دروغ گویی داشته باشد، غیبت گناه کبیره است، اصرار بر غیبت کردن داشته باشد، زنا گناه کبیره است، شراب گناه کبیره است، قمار گناه کبیره است و امثال اینها که بازم گناه کبیره ما داریم، تکبر ورزیدن گناه کبیره است، حسد ورزیدن، اظهار حسد کردن با دیگران گناه کبیره است، همه اینا گناه کبیره است. حالا اگه انسان اصرار بورزد بر گناه کبیره، این اصرار بر گناه کبیره تدریجا انسان را به حالت مسخ شده در می آورد. و دیگه هم عرض کردیم و مکررم عرض کردیم که انسان روحش بر روی عملش اثر می گذارد و عملش بر روی روحش اثر می گذارد. یعنی همین جوری که اگر روح انسان خوب باشه عمل خوب انجام میدهد، عمل اگر خوب شد روح را خوبتر میکنه، با همین جور اگر روح انسان فاسد بود، عمل منشأ عمل بد میشود، عمل بد هم به نوبه خودش باز روح انسان را فاسدتر میکند. یسمع آیات الله تتلا علیه، آیات خدا که بر او تلاوت میشود میشنود، اما چه میکند؟ ثم یسر مستکبرن، بعد در حالی که مستکبر است اصرار می‌ورزد بر استکبار خودش که علم یسمعها، گویی اصلا چنین آیات حق را نشنیده است، به گوشش نخورده، یعنی کوچکترین اثر خوب روی روح او نمیگذارد. فبشره به عذاب علیم، یه همچه آدمی دیگه جز این که ما به تو بگیم یه بشارتی، یک مژده‌ای به این آدم بده، چیزی دیگه باقی نمونده. مژده بده چنین آدمی را به عذابی دردناک. این تعبیر به اصطلاح تحکم آمیز و مسخره آمیز. بعد می فرماید و اذا علم من آیاتنا شیئن اتخذها هزوا، هرگاه علم پیدا کند به چیزی از آیات ما، مقصود آیات قرآن است در اینجا که بر او تلاوت می شود، بر مردم تلاوت می شود، شروع می کند آیات ما را به مسخره گرفتن، مسخره کردن. عرض کردیم به این که دو چیز است که قرآن مکرر اینها را نقل می کند و اینها مصیبت هایی بوده است که همه انبیا در همه زمان ها گرفتار اینها بودن و قهرن همه اهل حق و حقیقت به فراخور خودشون گرفتار اینها بودن. یکی مسئله افک، دروغ بستن، تهمت بستن، و دیگر مسئله مسخره کردن، اینام دو چیزیست که منطق که بر نمیداره دیگه، یعنی دروغ حدی نداره. یه کسی اگر بخواد دروغ بگوید همه جور دروغی راست است که محدود است. انسان اگر راست بخواد بگویه قهرن مقید میشه، محدود میشه، یعنی چون یه حقیقتی یه واقعیتی هست خودش تطبیق باید بده به اون واقعیت، نمیتونه از اون تجاوز بکنه. ولی دروغ گفتن دیگه افسار پاره کردنه، بعد دیگه این زبان آدم در اختیارش، هر چی که دلش بخواد بگوید دیگه گفته. مسئله دومم مسخره کردن و به سخریه گرفتن است. این هم از اون چیزایی است که روی مردم اثر میگذاره ولی هیچ مقیاسی ندارد، یعنی هر چیزی را با منطق مسخره میشود مسخره کرد. همچنین است که یه چیز را در دنیا بشه مسخره کرد، یه چیز دیگر نشه مسخره کرد. هر چی که در دنیا شما پیدا بکنید یا آدم مسخره چی میتوانه او را موضوع مسخره قرار بدهد و اتفاقا هم در روح مردم هم اثر میگذاره، یعنی مسخره اثر تبلیغاتی زیادی دارد، اثر تبلیغاتی زیادی دارد. اتفاق افتاده است، بعضی افراد مثلا چه مرد چه زن، مخصوصا شاید در زنها بیشتر، با هزار تا دلیل و منطق شما برای یه زن ثابت بکنید، بگید که، البته بعضی زنها رو عرض میکنم، بگید آقا پوشش اینجور خوب است، به این دلیل، 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 همه رو قبول میکنه، ولی آخرش در یه جلسه وقتی میخواد بره شرکت کند که از یه زنهای جور دیگری هست، نه، خودش هم رنگ اونها میکنه، میگه چرا؟ میگه من مسخره میکنم. در مقابل مسخره دیگه تاب مقاومت نداره، یعنی همه اون منطقه های یک طرف و یه مسخره‌ای که بکنن یه طرف دیگر. و اذا علم من آیاتنا شیئاً اتخذها هزوا، هرگاه به بعضی از آیات ما علم پیدا بکند شروع میکند به مسخره کردن در میان مردم، و چون اثر مسخره کردن اثر زیادی هست در مردم، البته اثر زیاد میبخشد، اینه که قرآن رو ذکر میکنه. در جلوتر بود یسمع آیات الله، آیات ما رو که میشنود خودش این کاری میکنه. در اینجا داره به اذا علم من آیاتنا، وقتی علم پیدا میکنه، این بیشتر نشون میده که حتی در وقتی هم که علم دارد و معرفت دارد و 100% هم یقین دارد به آیات ما، آیات ما را آیات ما میشناسد و در این حال عالمان آمدن و از روی با معرفت کامل، معذالک به اون باردش در میشود. اولئک لهم عذاب مهین، باز تهدید دیگری، اینها که این چنین اهانت میکنن با مسخره به آیات الهی، عذابی که در قبال این عملشون هست عذاب خار کننده و ذلیل کننده ای. مکرر مطلب را عرض کرده این که هر گناهی یک عذاب مخصوص به خود دارد که تناسب دارد با خود اون گناه، چون عذابهای اخروی مثل نعمتهای اخروی هر دو تجسم اعمال انسان است در دنیا. اون کسی که کارش در دنیا اهانت کردن و خار کردن یک چیزی است که استحقاق چنین خاری رو ندارد، نوع عذابی که باز در آخرت گرفتار می شود یک عذابی است که تنها درد نیست، اهانت هم توش وجود داره. اولئک لهم عذاب مهین، من ورائهم جهنم. کلمه ورا بیشتر به معنی پشت سر به کار برده می شود، ولی اختصاص ندارد، در مورد جلو و رو هم گفته می شود. در سوره مبارکه کهف داشتیم که در داستان موسی و عبدالصالح خضر، اونجا که موسی ببخشید خضر کشتی را سوراخ کرد و مورد اعتراض موسی قرار گرفت و بعد رسید کار و با اینکه شرط کرده بود خضر که تو باید در مقابل من تسلیم باشی، اعتراض به هیچ وجه نداشته باشی، اما موسی تاب نیاورد چون میدید به اصطلاح شریعت داره شکسته میشود، قانون داره نقض میشود، با اینکه قول داده بود حرف نزند معذالک باز اعتراض کرد. آخر کار که قرار شد از یک دیگر جدا بشن، گفت حالا که از هم دیگر جدا میشیم ولی من راز کارهای خودم را به تو میگم تا بر تو روشن بشه که من بی جهت کاری نکردم، من چیزی را میدانستم که تو نمیدانستی. و اما سفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. این کشتی، البته کشتی اونجا بوده شاید چیز نظیر بلم و همچی حرفا بوده، یه کشتی بزرگ که از اینجور کشتی بزرگ که وجود نداشته. این مال یه عده مردم فقیری هستن که کارگرن در دریا و من اطلاع داشتم که در جلو روی اونها، در مسیر اینها، در ساحلی که این کشتی می نشیند، یک زورمند، یک ملکی در اونجا هست و کشتی ها رو یک یک خط می کنه. من سوراخ کردم فعرت تو ان عیبها، من خواستم این را معیوبش کنم که بعد به عوض این عیب این را نگیرن، مثل آدمایی که خودشون معیوب نشون بدن که به سربازی نبرن. این برای اینکه این را او قطع نکند من این کار کردم. قرار دم اینجاته و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. وراء در اونجا این جلو، مسلم اونجا مقصود پشت سر نیست. ادبای مفسرین مثل کشاف، مثل عرض کنم که فخر رازی، اینها هم تصریح کردن، مثل مجموع البیان بخشید، مثل طبرزی در مجموع البیان تصریح کردن که کلمه وراء به هر دو مورد اطلاق میشه. در اینجا کلمه وراء به معنی پشت سر هم بگیریم درست است و به معنی جلو رو هم بگیریم درست است. اگر بگیم جهنم از پشت سر اونهاست، به اعتبار خود اینهاست، یعنی به اعتبار فکر اینهاست، یعنی چون این افکار قیامت و بهشت و از کنم این حرفا را پشت سر گذاشتن، پشت سر خودشون انداختن، چون یک فکر پشت سر انداختنی بوده برای اینها، میگه آقا اون چیزی که پشت سر انداختید وجود داره. و اگر وراء به معنی جلو باشه که ظاهر اینه که همین دومی هم اینجا درسته، او به اعتبار خود حقیقته. درسته اینا خیال میکنن که اینا را پشت سر انداختن، از این حرفا گذاشتن، اما واقعیت در جلو روشون هست، یعنی اینها همینجوری که دارن میرند توجه ندارن که به سوی جهنم دارن میرند، در جلوشون قرار گرفته. من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. معلوم میشه همه دعواها در مخالفتهای اینها با قرآن سر پول و مال دنیا بوده. این سرمایه ها و ثروت هایی که اینها در دنیا به دست آوردن و همینها بت واقعی اینها شده است که با قرآن مبارزه می کنن، چون این آیه را، این سوره را عرض کردیم که این سوره در سور مکیه است، در مکه نازل شده. در مکه اونهایی که با قرآن طرف بودن و آیات قرآن ناظر به اونها، شأن نزول آیات قرآن متوجه اونهاست، اشراف مکه بود، برعکس مؤمنین و مسلمین که همه از بیشترشون یا همشون از طبقه مستضعف بودن، مخالفین از طبقه اشراف و مستکبرین و ملاء مکه بودن که قرآن این تعبیرات رو درباره اونها ذکر کرده و آورده است. او یشاء الله اطعمه. وقتی میگفت آقا از این مالتون به فقرا بدید، به اینا بدیم، اینا اگه قابل این داده بودن خدا خودش بهش میداد دیگه، چرا ما بدیم؟ به دلیل اینکه خدا نداده ما هم نباید بدیم، ولی اینا خیلی آدمای بدی هستن. انا خیر منک مالا و ولدا، در اون آیه دیگه بود، و ولی ردت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. در داستان اون دو برادر، اون برادر کافر و اون برادر مسلمان و مؤمنش گفت که الان ببین من هم سرزندان از تو بیشتر و بهتر، هم ثروت. به همین دلیل مسلم اگر ما بمیریم و اونجوری که تو میگی پیش خدا بریم، در اونجا قطعا وضع من از وضع تو بهتر است. قرآن میگوید ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. این پول و ثروت ها که امروز در دنیا برای اینها مایه همه چیز هست و خیال میکنن اینها همه چیز به اینها خواهد داد، اونجا یک ذره به دردشان نمیخوره. بتای واقعی شد ولا متخذو من دون الله اولیا، و نه هم بتهای ظاهریشون، یعنی اون بتهایی که میرن در مقابل اونها قربانی میکنن، نیاز میکنن، خمارات میشن، بت هبل، بت عزا، اینها نه پولشون اونجا به دردشون خواهد خورد و نه این بتها به دردشون خواهد خورد. باز تأکید میفرماید که ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بسیار بسیار بزرگی وجود دارد. هذا هدن والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. در این آیه 5 بار تهدید به عذاب آمده است. این هدایت است، قرآن هدایت است. نمیگوید قرآن هدایت کننده است، این قرآن محض هدایت است. والذین کفروا بآیات ربهم، اونها که به آیات پروردگارشون که محض هدایت است کفر میورزن و عناد میورزن، عذابی دردناک از نوع کلیدی، عذاب بسیار کلیدی خواهند داشت. خوب در اون آیه ما داشتیم که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها آیات الهی است که ما به حق بر تو تلاوت میکنیم. قبلش هم آیات کونیه را ذکر کرده بود، در وسط وارد شد در باره افرادی که تکذیب میکنن آیات خدا را و در مقابل آیات حق نیستن، میگن همه ی حرفا دروغه، هیچ را قبول نداریم، راجع به اینها بحث کرد. دو مرتبه باز راجع به اصل مطلب وارد میشود. اینجا دیگه باز خطاب همه مخاطب همه مردم دنیا هستن. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عطف به آیات اول است که فرمود ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين و في خلقكم ما يبث من دابه آيات لقوم يوقنون و اختلاف الليل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتها و تصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. دو مرتبه باز وارد همین جور مسائل می شود. الله، الله است، خدا اون کسی که دریاها را مسخر شما قرار داده است که کشتیها بر روی این دریاها جریان پیدا کنند، و باز که شما از منافع دریاها استفاده بکنید و که شما یک بهره معنوی ببرید، و بهره معنوی اینه که خدای خودتان رو بشناسید و شکرگزار باشید. ببینید آقا قرآن کریم کوشش دارد که ما این نکته رو درک بکنیم که هیچ چیزی در دنیا بر اساس تصادف به وجود نیامده و به وجود نمیاد. همه اینها حساب شده. از نظر علمی این مطلب مسلم است که این دنیایی که ما میبینیم با این همه اشیاء مختلف و متنوعی که دارد، یکی خورشیده، یکی زمین است، یکی ماه است، یکی آب است، یکی هواست، هوا باز اکسیژن دارد، نمیدونم آزوت دارد، چی دارد، در زمین عنصرهای زیادی وجود دارد، درخت وجود داره، انسان وجود داره، این نظامی که امروز ما داریم میبینیم زمین به دور خودش میچرخد، زمین به دور خورشید میچرخد، این حسابهایی که در اینجاها وجود داره، تمام اینها را اگر مثل این قالی را که اگه فرض کنیم یک کسی بیاد این قالی را باز بکند، این قالی را که بافتن، اگر کسی بیاد این قالی را باز بکند تبدیل میشه به یه رشته نخها. بعد اگر بیاد نخها را هم از هم دیگر باز بکند، همه اینها تبدیل میشود به یک مقدار پشم، یا اگه پنبه مثلا توش باشه مقدار پشم پنبه اینجوریه. بعد که اینها تبدیل شد به پشم و پنبه، اون وقت شما نگاه بکنید همه چیز رو اونجا علی‌السویه میبینید، میگید آقا پس کو اون نقش کو، پس کو اون نظم کو، پس کو اون ترتیب کو، نه دیگه وجود نداره. در اصل چی بوده؟ در اصل همه این قالی با این همه اختلافاتی که شما اکنون دارید میبینید یک توده ای از پشم بوده که همه چیز در او علی‌السویه بود. و اگر این پشم را به حال خود گذاشته بودند، اگر یک دست صنعتگر و هنرمندی نیامده بود و این پشم ها را تبدیل به نخ نکرده بود و این نخ ها را و بعد رنگ نکرده بود، بعد این نخ های رنگ شده را در یک نظام معینی با یک دیگر نبافته بود، یه همچه موجوده عرض کنم که زیبا و قشنگی هرگز به وجود نمی آمد با این نظم، با این ترتیب، با این چیزها. یعنی خود این توده پشم قابل این که خودش رو تبدیل بکند به یک قالی نیست، یک دست هنرمند است که این رو تبدیل کرده. این دنیای ما را از اول همین جور بوده، بعدم همین جور خواهد شد. یعنی اگر همین جوری که خدا وعده داده به یه روزی هم خواهد شد، قدرت قاهره الهی بیاد این بافته های این عالم را همه را از هم باز بکنه، ما خودمون به منزله یه بافته هستیم، هر انسانی یه بافته هست، هر درختی یه بافته دیگریست، هر حیوان یه بافته دیگریست، آب، هوا، همه اینها، اینا را اگه از هم دیگر باز بکنن ما به یک ماده یک نواخت میرسیم که هیچی بایی که فرق نداره. و اولش هم همینجور بوده، اولش هم همه اون موادی که این همه اشیاء متنوع ساخته شده است یه امور متشابه بوده. یعنی یک گازهایی بوده در عالم، ابتدا یک گازهای پراکنده ای بوده در عالم، جز این چیزی نبوده. از اینها این همه چیزها درست شده، به این همه نظمها، به این همه ترتیبها. حالا همینجور تصادفی بوده که از این ماده یک نواخت در روی زمین یه مقدار آب به وجود بیاد، اقیانوسها به وجود بیاد، موجود زنده به وجود بیاد، انسان به وجود بیاد. این چیزایی که اینا همه به درد یک دیگر میخورن و به کار یک دیگر میخورن، هوای وجود داشته باشه، قابل تنفس باشه، زمین روش به این شکل در بیاد، هم سفت باشه، هم نه اونقدر سفتی که غیر قابل سکونت باشه و نشود درش کشاورزی کرد، به این شکل در بیاد. این همینجور تصادف اینجور اینها رو به وجود آورد، یا نه تمام اینها روی یک نظمی و یک حسابی و یک تدبیری بوده. قرآن اسمی رو میذاره تسخیر، تسخیر الهی. البته در یک مسائلی که کوچکتر هست انسان زودتر درک میکنه تا در نظام کل، نظام کل و نظام جز فرق نمیکنه. همین جوری که مثلا یک حیوان پستاندار، حالا انسان یا غیر انسان، یک زن آبستن میشود، کم کم بچه در رحم او رشد میکنه، بعد ماهای قبل از این که اولا این زن به دنیا بیاد با این زن یک دستگاهی به نام پستان ساخته شده که با پستان مرد در فرق میکنه، بعد ماهای آخر حملش که میشود تدریجا این پستان بزرگ میشه و شیر میکند، شیر درش پیدا میشه، به طوری که اون روزهای آخری که این بچه داره به دنیا میاد، این پستان پر از شیر است و پر از مایه است که این مایه از نظر علمی مفیدترین غذایی است برای اون کودکی که از رحم به دنیا میاد. این ما دو جور میتونیم فکر کنیم بگیریم. یکی اینکه اینجور فکر کنیم بگیم آقا خوب دیگه، حالا اتفاقا تصادفاً این زن وقتی میخواد متولد بشه از مادر خودش تصادفاً دختر شد، تصادفاً هم در هر جنس زنی در هر دختری دستگاهی به نام دستگاه شیرسازی و شیردهی به نام پستان و جهازاتی که شیر رو میسازه، این هم تصادفاً به وجود آمد. این پستان هم شیر نمی کنه، ولی همینقدر که این بچه رو در رحم به وجود، بچه که در رحم پیدا شده هی بزرگ شد، مقارنه با ایامی که میخواد به دنیا بیاد، اینم تصادفاً بدون اینکه ارتباطی باشه میاری اینها، تصادفاً این پستان پرشید میشه. یه جور طرز تفکره که هیچ عاقلی نمیتواند چنین احتمالی بده. یکی دیگه این است که ناقا در اون طرح اصلی خلقت طرح ریزی شده اینها همه، یعنی میان پیدایش یک بچه در رحم و به فعالیت کردن دستگاه پستان در وجود این زن یک ارتباط مستقیمی برقرار هست. این دوتا در متن واقع با اینکه به ظاهر با یک دیگر بی ارتباط هستن، در متن واقع برای یک دیگر خلق شده اند. اگر در متن خلقت بچه‌ای قرار نبود از خلق بشه در رحم این زن، دستگاه پستان هم خلق نمی‌شد. اگر هم دستگاه پستان در هیچ این جنس خلق نمی‌شد، بچه‌ای اساساً خلق نمی‌شد. این دوتا با یک دیگر ارتباط داره. افراد استثنایی، همون استثنایی بودنش خودش دلیل است. او که استثنایی، وقتی شما بپرسید از کسی که متخصص باشه چرا مثلا فرض کنم فلان زن مثلا آبستن نمیشه، میگه آقا این یک علت خاص روی داده، یعنی یه بیماری است، یک عاملی آمده و خلقت را و طبیعت را از مسیر اصلی خودش منحرف کرده. پس مسیر اصلی اینه که داشته باشه، اون یک عمل انحرافی است. یه عمل انحرافی است، یعنی یک عامل خارجی همیشه سبب میشود که بیماری چیزی پیدا بشه. پس اینجا ما دو طرز تفکر داریم. یکی این که میان این دوتا هیچ ارتباطی قائل نباشیم، میان بچه و این شیر پستان. یکی این که نه، میان این دوتا ارتباط قائل باشیم، یعنی بگیم که اون نیرویی که این بچه رو داره خلق میکند و بچه ها رو خلق میکنه، همون نیروست که این دستگاه پستان اینها رو در جنس پستاندار، جنس ماده پستاندار در اونجا گذاشته. این همین مطلب در کل عالم هست، یعنی خورشیدی باشد، زمینی باشد، عوامل جوی باشد، عوامل زمینی باشد. اصلا نسبت عوامل جوی با عامل با زمین به اصطلاح فلاسفه نسبت پدر و مادر است. اونا رو میگفتن آبا السبع، اینا رو میگفتن امهات اربع، میگفتن چهار مادر و هفت پدر. از باب این که اون عوامل عوامل مذکر تخصیص داده میشد به این عوامل عوامل مؤنث. انسان و حیوان و گیاه رو میگفتن موالید ثلاثه، یعنی سه بچه، هفت پدر، چهار مادر، سه بچه. این بچه ها که پیدا میشن، این زمین به منزله مادر اونها. یک کشاورز که می رود سینه زمین به میشکافت، این حکم همون بچه ای رو داره که چنگال به پستان مادرش می زند و از پستان مادرش شیر میخواد بگیره. و به همون دلیل که شیر را هر عالم حقوقی شما اگر برید بپرسید، بگید آقا شیر پستان یک مادر مال این بچه است یا مال این بچه نیست، چی جواب بیدن؟ میگه مال بچه است. اگر یه مادری بخواد محروم بکنه بچه را، هر قانون اون مادر را قابل مجازات میدونه. چرا؟ میگه چی شیر آقا مال این بچه تو چرا از مرو میکنی؟ یه بچه دیگر رو بخوام بیان بدن این شیر مادر رو بدن به او بدی این بچه رو، میگم تو چرا شیر این بچه رو گرفتی دادی به یه بچه دیگر؟ من نمیفهم ماتریالیست ها اینجا چی فکر میکنن، در صورت اونا نباید هیچ فرقی قائل باشن، از نظر اونها این شیر مادر هیچ ارتباطی با این بچه نباید داشته باشه. به همین دلیل موالید زمین هم باز مال همین موجودات روی زمینه. تعبیر خود قرآن هم هست لجعل لکم فیها معایش و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی، شما را از زمین آفریدیم و از خاک آفریدیم و در روی زمین آفریدیم و در همین زمین هم مایه معیشت شما را قرار دادیم، در پستان همین زمین مایه های قرار دادیم که شما از این مایه ها زندگی میکنید و به همین دلیل اون چه که در پستان زمین وجود داره از مختصات هیچ فردی نخواهد بود، برای همه مردم هست. همه مردم بچه های زمین هستن و هر چه که در پستان این زمین هست قهرن مال همه مردم هست، با این تفاوت که بچه به حکم اون ضعفش شیر آماده یا آماده به دهانش گذاشته می شود، ولی به انسان بزرگ میگن این را یه مقدار کارش خودت باید بکنی و به تناسب کاری که ایجاد میکنی زی حق میشی، که اون خودش یه داستان دیگر. قرآن میخواد بگوید که تمام نظام عالم اینجوره. اون اقیانوس را شما اگر میبینید که همون ماده بسیط یک رنگ یه جاش به صورت اقیانوس در آمده، اگر اقیانوس را میبینید، اگر کشتی را میبینید که چوب را یه جنسیه که از در اصل از جنس همین آب بوده و از جنس همین خاک بوده، باز این جوری ساخته شده است که سبکتر از آب است و چون سبکتر از آب هست در آب غرق نمی شود. باد در دنیا وجود داره که در کشتی های بادی از همون باد استفاده می کردن و کشتی ها را می روندن. اینا را یه بخیال نکنید یه سلسله عوامل تصادفی است به وجود آمده. تمام اینها در نقشه تدبیر این عالم گنجنده شده است و در واقع به ما میگوید شما با عالم به چشم یک کتاب مطالعه کنید. هر چی که بیشتر مطالعه کنید مطلب بیشتر کشف میکنید و بیشتر اصلا حس میکنید و لمس میکنید آگاهی را در عالم. چقدر فرق است. میان این که انسان تفکرش تفکر مادی باشد و وقتی که در روی زمین راه می رود خودش را با اشیایی که می بیند با اشیا بیگانه خودش را احساس کند و احیانا دشمن. بعد هم میگه زندگی تنازع بقا، زندگی هم جنگ است و جز جنگ چیزی نیست. من یه موجود تک و تنهایی هستم و هیچ موجودی از ازل در فکر من نبوده و الانش هم در فکر من نیست، هیچ وقتم تو فکر من نیست. هیچ رحمتی و هیچ مهربانی در دنیا دخالت نداشته در پیدایش من. خب باید هم همین جورم باشه. هیچ مهری به هیچ محبتی در عالم وجود نداشته است که من به وجود آورده باشه و الان هم وجود نداره که بخواد من در خودش پناه بدهد. یک موجود تکی هستم در میان میلیاردها دشمن. حتی او وقت چه احساساتی یه همچه آدمی پیدا میکنه؟ توجه کردید چه احساساتی پیدا میکنه؟ و میان اون آدم و میان کسی که میگه ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، تمام هستی مظهر بسم الله الرحمن الرحیم است. الله رحمان مظهر رحمانیت یک رحمان است و مظهر رحیمیت یک رحیم است. عالم را رحمانیت به وجود آورده و رحیمیت به وجود آورده. و به قول یکی از نویسنده های عرب، حالت یک نفر مؤمن در وقتی که در دنیا قدم میزند حالت یک انسانی است که در یک مهرگان قدم برمیدارد، در یک جشن قدم برمیدارد، در جای قدم برمیدارد که قبلا دعوتش کردن، گفتن بیا اینجا، مثل آدم رو در یک مهمانی دعوت بکنن، بعد بره اونجا، هر چه که اونجا میبینه میان او و خودش رابطه برقرار میکنه، میگه آقا ببین اونجا رو مثلا گل اونجا گذاشتن، یعنی برای ما اونجا گذاشتن، برای که ما بیاییم اینجا و استفاده بکنیم، چون مهمان هستی، ببینی که منزلشون چقدر زینت کردن، چه آرایش کردن، او تابلو رو اونجا میبینی، این فرش اینجا میبینی، این چیره اینجا میبینی، همه اینها رو آماده شده میبیند و حساب شده و با آمدن خودش ارتباط قائل است. قرآن میخواد که انسان خودش رو در عالم اینجور احساس بکنه، حالت کسی که دعوتش کردن به یک منزلی و در اون منزل اون چه که وجود دارد با آمدن او ارتباط داره، حساب داره. اون وقته که انسان در خودش احساس مسئولیت میکنه، بعد فکر میکنه خب پس برای که ما را دعوت کردن، دعوت کردن که بیاییم بخوریم و بچریم و بریم، یک مسئله دیگری هم هست، پس ما که به یک مهمانی آمده ایم و به یک ارسن منزلی که این منزل آماده شده است برای ما، ما باید ببینیم که چه هدفی از اصل آمدن ما هست. ببینید، الله الذی سخر لکم البحر، الله است اون کسی که این دریا را مسخر شما قرار داده. من مسخر قرار داده یعنی آب را جوری خلق کرده، شما را به شکلی خلق کرده، چوب را به شکلی خلق کرده، هوا را به شکلی خلق کرده و باد را به شکلی خلق کرده، همه اینها را جوری خلق کرده که نتیجه اینه که شما از روی این آب با کشتی استفاده می کنید، یعنی حساب شده اینها آفریده شده. لتجری الفلک به امره، که کشتی به امر اراده او و به خواست او خواسته است که کشتی روی دریا حرکت بکند که حرکت می کند و در نتیجه مسافرت ها بکنید، تجارت ها بکنید، نقل مکان ها بکنید. ولی تبتغو من فضله، و از فضل الهی خیر طلب بکنید. گفتن مقصود استفاده های، یک استفاده از دریا همون استفاده ای است که از وسیله کشتی استفاده می شود که قاره ها را انسان طی می کند، و دیگر این که از خود کشتی، از خود دریا بهره ها ببرید، از حیوانات دریا، از گوهرهای دریایی که از دریا گرفته می شود، از اینها استفاده. یعنی اون ماهی که مثلا در دریا هست و هر حیوانی که در دریا هست که قابل استفاده است و اون گوهرهایی که در دریا هست، لؤلؤی اگر هست، مرجانی هست، اگر هر چه هست، باز اینها هم یک کار حساب شده است و تصادفی نیست. اون هدف نهایی و اصلی اون جنبه مدرسه بودن اینها، تا اینجا که همون بهرهگیری مادی، ولی در این حال چون انسان کودکی است که در این دنیا میاد و در این دنیا است که باید معرفت پیدا کند، ولعلکم تشکرون، و برای این که باشد شما سپاسگزار خدای خود باشید، یعنی خدای خودتون به این وسیله بشناسید و بعد از شناختن سپاسگزار او باشید. و معنی سپاسگزاری هم که همیشه گفتیم که معنی سپاسگزاری این است، یعنی هر چه که او به شما داده است در همون مسیری که باید مورد استفاده قرار بگیرد. بعد می فرماید که وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، هیچ در هیچ کتابی انسان به اندازه‌ای که در قرآن بزرگ است بزرگ نیست. و در عصر ما کم کم فلسفه های به اصطلاح اومانیستی خیلی زیاد پیدا شده، انسان 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 میگن، ولی هیچ کسی به اندازه قرآن شأن انسان را بالا نبرده و در واقع انسان به اونچنان که هست معرفی نکرده. اینجا فرمود که کشتی را مسخر شما قرار داده، یعنی کشتی را دریا را مسخر شما قرار داده، دریا را جوری خلق کرده که شما بتوانید از وجود دریا استفاده کنید. یک دفعه یک کاسه میکنه، هر چه در آسمونها و زمین هست مسخر شما، شما رو جوری خلق کرده و عالم رو جوری خلق کرده که شما میتوانید تمام عالم رو در تسخیر خودتون قرار بدید، نه فقط دریاها رو. من و همه اینها از اوست، در حالی که همه اینها از ناحیه اوست، یعنی او اینجور قرار داده و این کیفیت را عنایت کرده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این مطالبی که ما گفتیم خیلی نشانه ها و خیلی علامت ها هست، اما برای مردمی که اهل تفکر باشن، یعنی اندیشه های خودشون به کار بیاندازن، بر علم خودشون بیفزاین، دقت کنن، تأمل کنن، خیلی چیزها از اینها در میابن، خیلی مطالب، یعنی اینا که ما میگیم فهرست مطالب است، اجمال میگیم برای اینکه شما را به راه بیاندازیم، بعد شما بروید از راه علم و از راه فکر حقایقی در این زمینه ها به دست بیاورید. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. عرض کردیم که این آیات در مکه نازل شده است و در مکه کفار قریش مسلمین را خیلی اذیت می‌کردند، خیلی آزار می‌دادند، انواع آزارها، آزار روحی و آزار جسمی، و آزارهای روحیشون شاید بدتر بود از آزارهای جسمی. افرادی که به یک حقیقتی، به یک کتابی ایمان دارند، به پیغمبر ایمان دارن، نهایت ایمان رو دارن، شیفته پیغمبر اکرم هستن، خب وقتی که مثلا می دیدن که کفار قریش جسارت می کنن نسبت به پیغمبر اکرم یا نسبت به آیات قرآن، اینها عجیب ناراحت می شدن و مکرر می آمدن از رسول اکرم اجازه بگیرن که گفت ما به اقلیتمون شما توجه نکنید، ما کم هستیم، کم باشیم، دهن اینا رو خورد میکنیم، چنین میکنیم، حد اکثر اینا رو ما رو بکشن، چنین بکنیم. قرآن اینها را امر به آرامش میکند،